قسمت دوم از فصل ششم. عنوان: مطالب بیشتر درباره کج‌خلقی ها. اگر دیدید کودکی اوقات تلخی می کند، از آن لذت نمی برد، به عمد این کار را انجام نمی دهد. بعید است که این تاکتیک از پیش برنامه ریزی شده از جانب او باشد. او فقط ناامیدی، خشم و ناراحتیش را نشان می دهد. این موضوع برای کج‌خلقی ها مانند هر رفتار دیگری که دوست ندارید صادق است. از خودتان بپرسید این رفتار چه احساساتی را منتقل می کند؟ احساسات پشت این رفتار کدامند؟ وقتی آنها را حد زدید یا پیدا کردید، آن احساسات را در نظر بگیرید و تأیید کنید. برای مثال، تو خیلی عصبانی هستی چون نمیتونم بذارم قبل نهار بستنی بخوری. و عاقبت وقتی آرامش برقرار شد، با کودک صحبت کنید تا به او کمک کنید راه مناسب تری برای بیان احساساتش پیدا کند. وقتی برای چیزی که میخوای بهت اجازه نمیدم، میتونی به من بگی که خیلی عصبانی هستی. شنیدنش برام راحت تره تا وقتی که جیغ بزنی. برای مثال، اوقات تلخی کودکی نوپا ممکن است به علت درماندگی باشد. کودک نوپا تصمیم نمیگیرد که بدخلقی کند. این احساس فقط به او دست میدهد. وقتی میانه این احساسات است، ممکن است حتی فراموش کند که عامل ناراحتیش چه بوده. بستنی ممنوع شده فراموش می شود. او فقط دچار احساسش است. آنچه من ترجیح می دهم این است که او با جیغ و دادش تنها گذاشته نشود و فرد مراقب با او در گفتگو بماند. حتی اگر در وقفه ای که او برای نفس کشیدن می ایستد، جمله دلسوزانه ای مانند این باشد: اوه عزیزم، طفلکی. این یعنی از یک جهت کودک می داند که با این احساس تنها رها نشده است. هیچ کس دوست ندارد تنها برقصد، حتی اگر رقص پیروزی باشد. استثنا ممکن است وقتی باشد که شما از دید فرزندتان عمدن او را درک نکردید و بنابراین این علت عصبانیتش است، یا اینکه شما نمی توانید احساساتتان را بپذیرید. با این حال، فکر این که کودکی به تنهایی اندوه شدیدی را پشت سر بگذارد، ناراحتم می کند. نامگذاری احساسی که پشت بدرفتاری است، قطعاً کمک می کند. تو واقعاً عصبانی هستی؟ اینطور نیست؟ اگر او ناراحت است، به دلداری نیاز دارد. متاسفم که انقدر ناراحت شدی. این لزوماً با دادن آنچه او می خواهد یکی نیست، چون آن چیز ممکن است ممکن یا پسندیده نباشد. او شاید به این دلیل گریه کند که نمیتواند به ماه برود یا با کوسه ها شنا کند. کاری که شما میتوانید انجام بدهید این است که سعی کنید وضعیت را از دیدگاه کودک ببینید. به خاطر اینکه نمیتواند به آنچه میخواهد برسد، به او تسلی دهید، نه اینکه او را تنبیه کنید یا به خاطر درخواست چیزی که شما نمیخواهید یا نمیتوانید فراهم کنید سرزنشش کنید. کودک یاد خواهد گرفت که احساساتش را به وسیله پذیرفته شدن احساساتش توسط شخص دیگری بپذیرد. کسی که درک می کند، می تواند آرام بماند. به خاطر داشتن چنین احساس و رفتاری او را شرمگین نمی کند و کسی که احساساتش هرگز نمی تواند برایش زیاد از حد یا خیلی بزرگ باشد. مسلماً آن شخص شما هستید. به نظرم گاهی والدین بیش از حد از بدخلقی ها وحشت دارند و مرزی تعیین نمی کنند، زیرا می ترسند باعث بدخلقی شوند. به والدینی فکر می کنم که کودک را با یک دست بغل کردند و کیسه های سنگین و اسکوتر را با دست دیگر گرفتند. به شخصه ترجیح می دهم که کودک را در بدخلقیش آرام کنم تا اینکه تمام روز اسکوتر را با خودم حمل کنم. اما همه ما محدوده‌های متفاوتی داریم، پس شاید بهتر است سرم در کار خودم باشد. هیچ کس تا به حال با احساس شرمندگی یا حماقت خوب بزرگ نشده. می توانید موقع پریشانی با انجام چنین کارهایی پذیرای فرزندتان باشید. با در آغوش گرفتن او، گاهی با ماندن کنارش، همسد کردن خودتان با او و نشان دادن نگرانیتان برای احساسی که دارد، بدون اینکه خودتان غرق در آن احساس شوید. می توانید از کلمات برای ابراز احساساتی که دارید استفاده کنید یا اینکه فقط از حرکات و نگاه‌های محبت‌آمیز بهره بگیرید. گاهی ممکن است خارج کردن کودک از آن موقعیت ضروری باشد، مثلا اگر خطری برای خودش یا دیگران داشته باشد یا اگر مزاحم دیگران باشد. پس میگویید من باید بلندت کنم و ببرمت بیرون، چون نمیتونم بذارم به سگ آسیب برسونی یا مزاحم مردم بشی، و بعد این کار را انجام دهید. آنچه بدخلقی را بدتر میکند این است که شما هم متقابلا با فریاد زدن یا گلاویز شدن با فرزندتان واکنش نشان بدهید. این یعنی عملا او را به خاطر داشتن آن احساسات تنبیه میکنید. بی توجهی به کودکی که اوقات تلخی میکند نیز نوعی انتقام است. کالسکه ای را که کودک در آن گریه میکند هول ندهید. از فرد کوچکی که در آن قرار دارد رو در رو دلجویی کنید و شاید او را برای کمی آغوش و نوازش بلند کنید. این به این معنا نیست که وقتی کودک بدخلقی میکند کاری را که او میخواهد انجام بدهید، بلکه یعنی شما نسبت به ناکامی و احساس همدردی نشان میدهید. کاری که من انجام میدادم این بود که آنچه را اتفاق میافتد بیان میکردم. تو عصبانی هستی که اسکوترت رو برات بر نداشتم؟ یا هر چیزی که به نظر می رسد مشکل اصلیتان باشد. دیر یا زود قدرت تحمل ناکامی در فرزندتان بالاتر می رود. هنوز لذتش را به یاد دارم وقتی پس از مدت زمانی به نظر طولانی احساسی را که فکر می کردم دخترم هنگام پریشانی دارد با کلمات بیان می کردم. او شروع کرد به بیان احساساتش در قالب کلمات. او می گفت دارم عصبانی می شم و من عمیقاً از این که او تا چه حد پیشرفت کرده شگفت زده می شدم. اگر به خاطر بدخلقی فرزندتان تحت فشار قرار گرفته اید، یادتان باشد به جای واکنش نشان دادن تأمل کنید. به یاد داشته باشید که بدخلقیش را به خودتان نگیرید، نفس بکشید و با خودتان و فرزندتان در ارتباط بمانید. وقتی به مشاهده فرزندتان و توجه به حالاتش و تجربه کردن و بیان کردن ادامه می دهید تا آنچه را فرزندتان می خواهد انتقال بدهد پیدا کنید. به تدریج از محرکایی که باعث می شوند کنترل احساس و رفتارش را از دست بدهد آگاه می شوید و می توانید از بدخلقیش پیشگیری کنید. بسیاری از والدین می دانند حالا وقت آن است که فرزندشان به طور مثال از گروهی بیرون بیاید تا اوقات آرامی را با پدر و مادر داشته باشد، یا اینکه از محدودیت درون کالسکه خسته شده است و کمی آزادی می خواهد تا در اطراف بدود، یا اینکه حالا وقت غذا خوردن است قبل از اینکه گرسنگی بر او چیره شود. اگر فرزندتان با وجود اینکه مرحله نوپایی را پشت سر گذاشته است مرتبا بدخلقی می کند، یا اگر خودتان درگیر بحث و دعوا با فرزندتان می شوید، یا به بن‌بست می خورید یا از کوره در می روید، حالا وقت خوبی است تا فکر کنید درباره اشتباهی که رخ داده است و کار متفاوتی که می توانستید انجام بدهید. هیچ کودکی در پریشانی دائمی نیست. بنابراین اولین وظیفه‌تان این است که توجه کنید کجا، چه زمانی و با چه کسی و به چه دلیلی دعوا می کند تا متوجه شوید محرک ها چه هستند. در محرک ها چیزهایی مانند تحریک پذیری بیش از حد یا سر و صدای زیادند، شما می توانید برای جلوگیری یا محدود کردن چنین شرایطی اقدام کنید. محرک ممکن است تغییر آنی باشد، مثلا وقتی از کودک می‌خواهید بازیش را متوقف کند و سر میز بیاید، یا ممکن است متوجه شوید مشکل می‌تواند زمانی باشد که شما بیشتر عجول هستید. خیلی وقتها مشکل این است که ما انتظارات زیادی از کودک داریم. من نمی‌گویم که ما نباید انتظارات زیادی از فرزندانمان داشته باشیم، اما اگر قبل از اینکه آمادگیش را داشته باشند آنها را تحمیل کنیم، فقط آنها و خودمان را ناامید می‌کنیم. همه ما با سرعت‌های متفاوتی رشد می‌کنیم. وظیفه بعدی پس از اینکه محرک‌ها را شناسایی کردید این است که نقش خودتان را در این پریشانی ببینید، یا نقش دیگر بزرگسالان. اگر دور از شما این اتفاق می‌افتد، مثلا در مدرسه، آیا انعطاف‌ناپذیر است؟ اغلب وقتی کودک با رفتارش با ما ارتباط برقرار می‌کند، چون هنوز یاد نگرفته است احساساتش را بیان کند، به جای فکر کردن به معنی آن رفتار به اشتباه فکر می‌کنیم که باید سخت‌گیرتر باشیم. حالا این کار ممکن است برای بعضی بچه ها جواب بدهد. خوب است قبل از اینکه کاسه صبرتان لبریز شود، مرزهایی را تعیین کنید و به طور منطقی در حفظشان ثابت قدم باشید. اما گاهی ممکن است زیاده روی کنید و انعطاف ناپذیر شوید. این به نوبه خود سرمشق لجوج بودن برای فرزندانمان است یا صرفاً آنها را سرخورده می کند و باعث تشدید اوضاع می شود. به عنوان مثال، اگر کودک در مدرسه نمراتی را که از او انتظار می رود کسب نکند، ممکن است برای معلمان و بزرگسالان طبیعی باشد که فکر کنند باید زمان بیشتری را صرف وظایف معینشان گذاشته و از اوقات استراحت چشم پوشی کنند. اما اگر آن کودک را مشاهده کنید، ممکن است متوجه شوید که نگران است، آرام و قرار گرفتن برایش سخت است و نمیتواند تمرکز کند. وادار کردنش به اینکه مدت طولانی تری آرام بنشیند او را بدتر می کند، نه بهتر. خیلی نادر است که بچه 6 ساله آنقدر خودش را خوب بشناسد که بتواند به شما بگوید من انرژی فیزیکی زیادی دارم. واقعا نیاز دارم که بیرون بدوم قبل از اینکه آروم نشستم برام آسون باشه. شما باید آنها را مشاهده کنید تا به این پی ببرید. در مدرسه ابتدایی کوهستان عقاب در فورت ورس تگزاس، معلمان با افزایش زمان استراحت بچه ها به 1 ساعت، یعنی بیش از 2 برابر زمانی که قبلن داشتن، آزمایشی انجام دادن. معلمان ادعا می کنند که حالا یادگیری بچه ها بیشتر شده است. آنها متوجه شدند دانش آموزان حالا بهتر از دستورات پیروی می کنند، سعی می کنند بیشتر به طور مستقل یاد بگیرند و در حل مشکلات به تنهایی ابتکار بیشتری نشان می دهند. حتی مشکلات انضباطی هم کاهش یافتند. والدین اظهار داشتند فرزندانشان در خانه خلاقتر و اجتماعی تر شدند. این فقط نمونه است که نشان می دهد تحت فشار گذاشتن بچه ها به ندرت راه حل مناسبی است. اما پذیرا بودن و دیدن نیازها و خواسته هایشان از دیدگاه خودشان اغلب راه حلی صحیح است. دلیل آوردن یا همان تنیس دلایل روشی است که به ندرت با آن می شود بچه ها را وادار به همکاری یا گریه نکردن کرد. بچه های خیلی کوچک نمی توانند دلایل را درک کنند. از سوی دیگر همدلی با آنها اغلب همان روش مناسب است. والدین وقتی از دست بچه هایشان عصبانی می شوند به ندرت به رفتار خودشان توجه می کنند. در ذهن آنها فقط کودک است که اذیت می کند و رفتار بدی دارد. اما هر وضعیتی که بین شما و فرزندتان ایجاد می شود در ارتباطتان با او شکل می گیرد. با همان را ایجاد می کنید. وقتی این طور به مسئله نگاه می کنیم می بینیم که ما هم در نحوه رفتارشان نقش داریم. وقتی از حق به جانب بودن و برد و باخت دست بکشیم و به جای آن بیشتر به این فکر کنیم که چگونه می توانیم همکاری و مشارکت را الگو سازی کنیم، دیدن نقش خودمان در این مسئله آسان‌تر می شود. عنوان: غر زدن. رفتارهایی که به نظر می رسد به طور ویژه والدین را آزار می دهند، عبارتند از ناله و زاری کردن، غر زدن، وابسته و آویزان بودن و گریه کردن. این همان گریه ای نیست که بچه ها پس از افتادن می کنند، بلکه گریه ی سوزناک آنهاست، در حالی که والدین نمی توانند دلیلی برایش پیدا کنند که چرا فرزندشان ناراحت است یا چرا بعد از تلاش های قهرمانانه ای که پدر یا مادر برای پرت کردن حواس یا خوشحال کردنش انجام دادن هنوز ناراحت است. این فرزندتان این کار را می کند، ممکن است فقط بخواهید جلویش را بگیرید، ممکن است آن را رفتار بد بدانید. اما میخواهم بدانم آیا رنجشی که در این غر زدن‌ها احساس می‌کنید ارتباطی با سرکوب احساساتتان در گذشته دارد؟ آن هم زمانی که نوزاد یا کودک بودید و احساس ناراحتی و بی‌پناهی می‌کردید؟ رنجشتان از فرزندتان ممکن است از شما نشأت بگیرد که نمی‌خواهید به خاطر تجربه مجدد احساسات قدیمی مربوط به آسیب‌پذیری رنج بکشید. پس به جای آن سعی می کنید فرزندتان را ساکت کنید. توی دیگر ممکن است ناله و زاری یا گریه فرزندتان را انتقادی به مهارت‌های فرزند پروریتان بدانید. شاید شما این انتظار ناگفته را دارید که بچه ها همیشه باید خوشحال باشند. بنابراین آنچه برای کودک فقط ناراحتی یا تنهایی است، ممکن است برای شما یادآور ناتوانیتان در برابر وضعیتی باشد که فرزندتان در آن به سر می‌برد. بلا مدیر ارشد 45 ساله در شرکتی بزرگ است. او با استیو آشپز و رستوراندار ازدواج کرده است و آنها 3 پسر دارند که 8، 12 و 14 ساله‌اند. آنها خانواده سرزنده‌ای‌اند و فعالیت‌های آخر هفته و معاشرت زیادی دارند. فضای خانه شاد و پر جنب و جوش. بلا و استیو هر دو شغل پرمسئولیتی دارند و وانیتا به عنوان پرستار بچه و خدمتکار در طول هفته با آنها زندگی می کند. او از زمانی که پسر بزرگ خانواده 5 ساله بوده با آنهاست. بلا فکر می کند کوچکترین پسرش فیلیکس مشکلی دارد. او به من گفت فیلیکس خیلی وابسته است. با اینکه 8 سالشه شب و روز به توجه نیاز داره. خیلی بیشتر از توجهی که هر دو تا پسر دیگم توی اون سن داشتن. با خودم گفتم شاید وقتی کوچکتر بوده باهاش خوب ارتباط برقرار نکردم. اما فکر میکنم این کارو کردن. واقعا نمیدونم چرا فیلیکس انقدر احساس ناامنی میکنه. کنجکاو بودم که چرا بلا تحمل کمی برای وابستگی فیلیکس داشت و چه چیزی احتمالاً در رابطه آنها مشکل ایجاد کرده بود. به بلا گفتم از فیلیکس درباره خوابهایش سوال بپرسد. انتظار نداشتم جوابی در خوابهایش پیدا کنم، اما این را راهی دیدم برای اینکه فیلیکس حرف بزند و بلا گوش بدهد. بلا به من گفت فیلیکس گفت یه خواب ترسناک دیده که کاملا تنها بوده و نمیتونسته کسی رو پیدا کنه. ازش پرسیدم که تا حالا توی زندگی واقعی همچین چیزی رو تجربه کرده؟ مطمئن بودم که نکرده. وقتی گفت آره خیلی تعجب کردم. یادمه وقتی به دیدن برادرت توی ویلز رفتیم من رو توی ماشین تنها گذاشتی و وقتی این رو گفت من هم یادم اومد برادرم جای خیلی دوردستی زندگی میکنه و یه بار که فیلیکس نزدیک 2 سالش بود وقتی رسیدیم خوابیده بود. به خاطر همین من پسرهای دیگر رو بردم داخل، وسایل توی ماشین رو خالی کردم، خریدها رو گذاشتم سر جاشون و دوباره رفتم بیرون که بهش سر بزنم. اون بیدار شده بود و گریه میکرد. واقعا شوکه شدم از اینکه این رو یادش مونده بود. بهش گفتم متاسفم و تو بیشتر از 5 دقیقه تو ماشین تنها نبودی عزیزم و هم دیگر رو بغل کردیم. تعجب کردم اتفاق کوچیکی که مربوط به 6 سال پیشه هنوز میتونست روی اون تأثیر داشته باشه. این اتفاق ممکن است برای بلا کوچک و بی اهمیت بوده باشد، اما احتمالاً برای فیلیکس اینطور نبوده. پرسیدم آیا فیلیکس قبل یا پس از آن ماجرا در مکان غریبی تنها مانده است؟ او گفت نه، اما وقتی 20 ماهش بود چنان گلودرد سختی گرفت که باید بستری می شد. آنتیبیوتک ها مؤثر نبودن و یه هفته به کما رفت و به یک دستگاه وصل بود تا برای نفس کشیدن کمکش کنه. وقتی توی کما بود بعضی وقتا تنها بود، اما وقتی از کما بیرون اومد من یا استیو همیشه باهاش بودیم. من گفتم بلا چقدر برای طاقت فرسا بوده که پسرت انقدر مریض بوده که به کما رفته؟ اون جواب داد مشکلی نبود، منظورم اینه که خوب نبود، ولی این چیزا میگذرن. وقتی بلا این را گفت احساس کردم پس زده شدم و اینکه نگرانیم بی دلیل بود. در آن لحظه اینطور احساس کردم که او قبلا و هنوز هم احساساتش را در خصوص بیماری فیلیکس پس میزند. من شوکه و منقلب شده بودم. تصور می کردم تا این حد مریض بودن چه احساسی برای آن پسر کوچک داشته و همینطور والدین او بودن چه احساسی داشته است. بلا گفت استیو گفت ما ممکن بود از دستش بدیم، اما من نمی تونستم فکرش رو بکنم. موج دیگری از غم و اندوه را احساس کردم و این را به او گفتم. وقتی به او نگاه کردم متوجه شدم که او هم اشک در چشمانش حلقه زده است. گفتم ممکنه دلیل وابسته بودن فیلیکس همین باشه، چون مجبور بود به زندگی بچسبه. گرچه وقتی توی کما بود به صورت ناخودآگاه نمیتونست بفهمه که تو اونجا نیستی. ممکنه از یه طریق دیگه این رو فهمیده باشه که شاید توضیحی برای این که توی خوابش دیده تنها بوده باشه. این حرف درست بود یا نه به دل بلا نشست و به او کمک کرد تا توضیحی برای رفتار فیلیکس پیدا کند. این به نوبه خود همدلی با فیلیکس را برایش آسان تر کرد. اتفاق دیگر ممکن است این باشد که بالاخره بلا به خودش اجازه داد ترس و ناراحتی را احساس کند که به موجب از دست دادن فیلیکس داشت و مدت‌ها آن را سرکوب کرده بود. کاملا طبیعی است که بخواهیم احساسات دشوارمان را پنهان کنیم. اما وقتی این کار را می‌کنیم، این خطر وجود دارد که نسبت به احساسات دشوار دیگران از جمله فرزندانمان نیز بی‌تفاوت شویم. در تمام مدتی که بلا احساساتش را در خصوص بیماری فیلیکس سرکوب می‌کرد، احساسات فیلیکس او را آزار می‌داد. وقتی بلا بالاخره به خودش اجازه داد احساسی را تجربه کند که از دست دادن فیلیکس برایش داشت، آنطور که قبلا ترسیده بود او را از پا در نیاورد. قبلا همیشه فکر می‌کردم این تقصیر فیلیکسی که وابسته است. فکر می‌کردم برادراش خوبن، پس تو چرا نیستی؟ حالا می‌فهمم که نمی‌تونی کسی رو به خاطر احساسش سرزنش کنی. بعد از اینکه صحبت کردیم، این بار بلا بود که خواب دیده بود. در واقع کابوس. او خواب دیده بود که دو تا از خواهرزاده‌هایش و فیلیکس در دریا شنا می‌کردند و دچار مشکل شدند. دخترها نجات پیدا کردند، اما فیلیکس غرق شد. بلا از خواب پرید، غرق در اشک و ناراحتی بود و رفت به فیلیکس سر بزند که صحیح و سالم در خواب بود. کنایه موجود در این عمل او را متعجب ساخت. معمولاً این فیلیکس بود که به اتاق والدینش می آمد. این روزها اگر بلا از فیلیکس ناراحت شود، مسئولیت این را به عهده می گیرد. او مطمئن نیست این تصمیم فیلیکس بوده است که کمتر وابسته باشد یا خودش نسبت به وابسته بودن او نرمتر شده است. یا ارتباطش با او بیشتر شده است، یا هر سه اینها. به تعداد کودکان و روابطشان با هر کدام از مراقبانشان دلیلی برای وابستگی و غر زدن وجود دارد. دلیل اینکه مطالعه موردی بالا را ذکر کردم این نبود که نزدیک شدن کودک به مرگ دلیل معمول برای وابستگی است، بلکه دلیلش این است که وقتی ما نمی‌خواهیم به احساساتی که فرزندانمان در ما برمی‌انگیزد حساس باشیم، باعث می‌شود در روابطمان با فرزندمان دچار مشکل شویم. این امر اجازه نمی‌دهد تا حدی که می‌خواهیم صمیمی باشیم و به همین دلیل ظرفیت شادی فرزندانمان را کاهش می‌دهد. پذیرش و تایید احساسات، چه احساسات خودمان و فرزندانمان، مهم است، نه فقط برای سلامت روانی خودمان و آنها، بلکه به عنوان راهی برای شناخت محرک‌هایمان، محرک‌های فرزندانمان و برای به دست آوردن دانش عمیق‌تری از رفتارهایی که همه ما از خودمان بروز می‌دهیم. تمام احساسات، وابستگی، ارواح داخل کمد، هیولاهای زیر تخت، احساس ناراحتی یا ناامیدی‌های شدید منطقی به نظر می‌رسند وقتی شرایط زمینه‌ای آن را پیدا کنیم. اگر شرایط زمینه‌ای واضح نباشند، به این معنا نیست که وجود ندارند. اولین قدم پذیرفتن احساسات کودک است که این به شما کمک می‌کند رفتارش را درک کنید. وقتی این اتفاق افتاد، شما می‌توانید آن را تحمل کنید و در وضعیت بهتری برای همکاری با فرزندتان خواهید بود تا با هم راه حل‌هایی برای ایجاد تغییرات مفید پیدا کنید. عنوان: دروغ گفتن والدین. گاهی خانواده ها رازهایی دارند که در واقع دروغند. شما ممکن است حتی این طور به آن فکر نکنید. ممکن است فکر کنید این فقط افشا نکردن اطلاعاتی است که کودک به آن نیازی ندارد یا ممکن است به او آسیب برساند. اما وقتی خانواده اطلاعات را مخفی می کند یا دروغ هایی در خانواده وجود دارند، حتی اگر اعضای خانواده به صورت خودآگاه از حقیقت اوضاع مطلع نباشند، قطعاً تأثیر خواهد داشت. دلیلش این است که ما می توانیم در درونمان احساس کنیم که چیزی صادقانه و رو راست نیست. اگر دروغ می گویید یا اطلاعات را حذف می کنید تا از فرزندانتان در برابر واقعیت مسئله محافظت کنید، در واقع غرایزشان را تضعیف می کنید. شما چیز متفاوتی از آنچه احساس و درک می کنند به آنها می گویید. این برایشان احساس خوبی نخواهد داشت و اگر نتوانند این ناراحتی را بیان کنند، به احتمال زیاد به صورت رفتارهای نامناسب بروز خواهد کرد. این مطالعه موردی در تعلیم ما به عنوان روان درمانگر استفاده شد تا چیزهایی درباره این پدیده به ما آموزش بدهد. آقا و خانم ایکس به دیدن یک روان درمانگر دکتر اف رفتند تا در خصوص رفتار فرزند نوجوانشان الف صحبت کنند. پدر و مادر گفتند رفتار الف از کنترل خارج شده است. او به مدرسه نمی رفت، از مواد مخدر و الکل استفاده می کرد. عبوس و غیر اجتماعی بود و از کیف مادرش دزدی می کرد. آنها از درمانگر می خواستند توصیه‌ای بکند تا بتوانند او را سر به راه کنند. دکتر اف برایشان توضیح داد وقتی کودکی به دوران نوجوانی می رسد احساس نیاز به جدایی از والدینش می کند. نیاز به تشکیل یا ملحق شدن به قبیله جدید خودش. وقتی احساس کرد هویت جداگانه ای از والدینش ایجاد کرده است دیگر نیاز نیست آنقدر خودش را کنار بکشد و اوضاع آرام می شود. آقا و خانم ایکس اصرار داشتند رفتار پسرشان از این فراتر رفته است. دکتر اف خواست تا درباره اوایل زندگی الف به او بگویند، طوری که ایکس ها او را پسر بچه شاد و نرمال بوده است توصیف می کردند. غیر طبیعی، خشک و بدون تفصیل به نظر می رسید. ایکس ها به یکدیگر نگاه کردند، انگار داشتن چیزی را مخفی می کردند. دکتر اف متوجه این موضوع شد. او گفت اون چیه که به من نمیگین؟ ایکس ها ساکت شدند و دوباره به یکدیگر نگاه کردند. دکتر اف پرسید شما دو نفر همیشه رابطه خوبی داشتین؟ آقای ایکس بالاخره گفت ما اون موقع با هم نبودیم. همسرش نگاه تندی به اون کرد. وقتی اون کوچیک بود ما از همدیگه جدا شدیم. بعد معلوم شد آقای ایکس پدر الف نبوده، اما تا آنجا که الف اطلاع داشت او پدرش بود. خانم ایکس گفت پدر واقعی الف خوب نبود، عیاشی میکرد، الکلی بود و وقتی الف 18 ماه داشت در تصادفی کشته شد که خودش عاملش بود چون این مستی رانندگی کرده بود. خانم ایکس گفت الف اونو یادش نمیاد، به هر حال پدرش اصلا پیشش نبوده. دکتر اف گفت شاید به طور خودآگاه یادش نیاد، اما شاید در درونش حضور اون رو و بعد حضور نداشتن اون رو حس کرده. آقای ایکس گفت که ما نگرانش هستیم اینه که اینو رفتار توی ژنش باشه. دکتر اف با آنها گفت رفتار نوعی ارتباط است، معنایی دارد. خب رفتار الف به شما چی میگه؟ آقای ایکس گفت انگار به ما میگه گورتونو گم کنید. دکتر اف گفت تو به الف یه دروغ گفتی، یه دروغ بزرگ. اون نمیدونه دروغ چیه، اما ممکنه احساس کرده باشه یه چیزی درست نیست و این اذیتش میکنه. ایکس ها گفتن دروغ نگفتیم، ما فقط بهش نگفتیم. دکتر اف گفت دروغ از طریق حذف. ایکس ها پرسیدن خب باید چی کار کنیم؟ من قصد ندارم به شما بگم چی کار کنیم. به هر حال فکر میکنم این میتونه بخشی از این مشکل باشه. آقا و خانم ایکس تصمیم گرفتن به پسرشان بگویند خیلی عصبانی شد. او فهمید که پدر واقعیش برادری دارد. او رفت تا با برادر پدرش زندگی کند. سخت کار کرد. عمل کردش در مدرسه خوب و وارد دانشگاه شد. پدر و مادرش آرزو داشتند پسرشان رفتار خوبی داشته باشد. تنها کاری که باید حالا انجام میداد این بود که شکاف رابطهشان را اصلاح کنند. این یعنی درک عصبانیت پسرشان. اعتراف به این که ترجیحشان تصویری بی‌نقص از خانواده عالی بود تا گفتن حقیقت. گفتن حقیقت تأثیری که این مسئله بر پسرشان گذاشته بود. معذرت خواهی و پذیرفتن هر احساسی که پسرشان در این رابطه داشت می توانست به اصلاح روابطشان کمک کند. هیچ وقت نفهمیدم این اتفاق افتاد یا نه، چون داستان در اینجا تمام شد. به اوقات وقتی ترجیح می دهیم چیزی اتفاق نیفتد یا اتفاق نیفتاده باشد، با حذف واقعیت به فرزندانمان دروغ می گوییم. طبیعی است که بخواهیم از فرزندانمان در برابر احساسات دشوار محافظت کنیم، اما مشکل احساساتشان نیست، بلکه این است که ما از احساساتشان وحشت داریم. بنابراین من معتقدم بهتر است آنها مطلع باشند که مثلا شما و همسرتان مشکلاتی دارید و برای حل آنها تلاش می‌کنید و امیدوارید آنها را حل کنید، به جای آنکه مسائلی را که بر دنیای فرزندتان تأثیر می‌گذارد مخفی نگه دارید. اگر نگران باشند می‌توانید آنها را آرام کنید. اگر چنین اخبار بدی را به فرزندمان نگوییم به شکلی که کودک بتواند آن را تاب بیاورد، او به هر حال آن جو را احساس کرده و ممکن است توضیحات بدتری برایش پیدا کند. من اعتقاد ندارم دروغ گفتن به بچه ها خوب است یا دروغ گفتن از طریق حذف واقعیت. بنابراین از نگفتن خبرهای بد به بچه ها طرفداری نمی کنم. مثلا مرگ فردی که برای خانواده مهم است. اما باید با این اطمینان خاطر گفته شود که گرچه حالا به شدت غمگین هستیم و اگرچه آن فرد را فراموش نخواهیم کرد، ما به نبودن او عادت می‌کنیم و زندگی ادامه دارد و دوباره از آن لذت خواهیم برد. به همین ترتیب اگر یکی از والدین که تا حالا در خانه با آنها زندگی کرده است از آنجا برود، باید قبل از اینکه این اتفاق بیفتد درباره آن صحبت شود و بچه‌ها باید برنامه‌ها و روال پیشنهادی را بدانند که چگونه قرار است زندگیشان به پیش برود. به عبارت دیگر، هنوز هم به اندازه کافی هر دو والدین را به نحوی منظم و قابل پیشبینی ببینند. احتمالاً برای گفتن هر چیزی روش مناسبی برای آن سن خاص وجود دارد. به عنوان مثال می توانید به کودک بگویید حالم خوب نیست، دارم میرم دکتر و خوشبختانه حالم بهتر میشه. متاسفم که زیاد حواسم جمع نیست، نگران بیماریم هستم. این بهتر از مخفی نگه داشتن سرطانتان است. اگر بچه را به فرزند خواندگی گرفته اید، بهتر از ابتدا با روشی که مناسب سنش است به او بگویید تا همیشه بداند و هرگز از فهمیدن آن شوکه نشود. ما نمی توانیم کودکان را از غم‌ها و مصیبت‌های اجتناب ناپذیری که زندگی بر سر ما و آنها می آورد حفاظت کنیم، اما می توانیم کنارشان باشیم و با آنها همدردی کنیم و کمک کنیم احساساتشان را بپذیرند و هنگامی که مصیبت به طور اجتناب ناپذیر اتفاق می افتد. همه کودکان نیاز دارند مطمئن شوند که مهمند، خواستنی‌اند و دوستشان داریم. نه فقط با کلمات، بلکه با نشان دادن عشق به آنها، با شوقی که در صورتتان است وقتی آنها را می‌بینید، با تعامل دو طرفه روابطتان، با نقش داشتن در زندگیتان و اینکه والدین به خودشان فرصت می‌دهند تا از فرزندانشان و بودن با آنها لذت ببرند. اگر اطلاعاتی را که بر آن تأثیر می‌گذارند پنهان کنید، انجام این کار به طور کامل دشوار است. آنها حق دارند بدانند. عنوان: دروغ‌های بچه‌ها. من در مراسم خوش آمدگویی والدین جدید در دبیرستان دخترم بودم و مدیر مدرسه خانم مارگارت کانل به همه والدین نگاه کرد و رفت سر اصل مطلب. او گفت فرزندتون به شما دروغ خواهد گفت. با خودم فکر کردم اوه، دختر من؟ نه، ما رابطه خیلی خوبی داریم. او ادامه داد حتی اگه فکر میکنید دخترتون همه چیزو به شما میگه، وقتی وارد نوجوانی شد به شما دروغ خواهد گفت و وظیفه شما اینه که زیاد گندش نکنید. وقتی چند سال بعد درباره این موضوع از مارگارت پرسیدم، او این را به من گفت: همه دروغ میگن. از بین همه یه کارهای بدی که ما انجام میدیم، دروغ گفتن معمولی ترینه و کمتر از همه دربارش فکر میکنیم. اما به دلایلی به نظر میرسه والدین این گناه رو مهمتر از همه گناه‌ها قرار دادن. اگر بچه یه کاری کرده که نباید میکرده، شاید یه کار نسبتاً بی اهمیت و میگه این کارو نکرده، بعدش والدین میگن من دخترمو میشناسم، یه عیبایی داره ولی دروغ نمیگه و مشکل اینه که این بچه رو در وضعیت بدی قرار میدن. این یعنی مسئله هرچی باشه هیچ وقت حل نمیشه. همه کودکان دروغ میگوین، همه بزرگسالان نیز دروغ میگوین. خیلی عالی است که این کار را نکنیم، چون فرصت بهتری برای گفتگوی مناسب و صمیمیت واقعی به ما میدهد. اما همه ما این کار را میکنیم. وقتی فرزندانمان این کار را می‌کنند، نباید مانند بزرگترین گناهکاران با آنها برخورد کنیم. هرچه باشد، ما حرف‌های ضد و نقیضی در خصوص دروغ گفتن و اینکه چه وقت دروغ گفتن در فرهنگ ما پذیرفتنی است به بچه‌ها می‌گوییم. با آنها می‌گوییم که دروغ نگویند، اما بعد می‌گوییم وانمود کنند به خاطر شال گردن زشتی که مادر بزرگ برای سومین سال متوالی برای کریسمس بافته است، قدردان باشند. اگر درباره آن فکر کنید، می‌بینید کودکان باید درس پیچیده‌ای درباره زمان مناسب برای دروغ گفتن یاد بگیرند. کودکان همیشه شاهد دروغ گفتن والدینشان هستند. مثلا شنیدن شما از همسرتان خواسته اید و همکارانش بگوید که نمی‌توانید به مهمانی کاری بروید، در حالی که واقعیت این است که نمی‌خواهید بروید. اگر فرزندانتان شاهد چنین رفتاری در شما بودند که با تمام قدرت دیگران را متقاعد می‌کنید حقیقت غیر از آن چیزی است که هست، دلیلی وجود ندارد که فرزندانتان فکر کنند شما هرگز با آنها دروغ نخواهید گفت. وقتی به دروغ گفتن فکر می‌کنید، می‌بینید کار ماهرانه‌ای برای کودک است. اول اینکه او باید واقعیت جایگزین را تصور کند و بگوید این اتفاق افتاد. بعد باید آن را به همراه آنچه واقعا اتفاق افتاده است در ذهنش نگه دارد. باید هر دوی آنها را از یکدیگر تمیز دهد تا درست دروغ بگوید و بعد این واقعا قسمت هوشمندانه است. او همچنین باید آنچه را که فکر می کنید و آنچه را می دانید به خاطر داشته باشد. کودک نوپا ممکن است رفتارهای فریبامیز انجام دهد. مثلا پشت سرتان چیزی را که دوست ندارد بخورد. به سگ بدهد. اما در واقع تا سن 4 سالگی به روشی که من در بالا توضیح دادم دروغ نمی گوید. بعد احساس می کند که قدرت استثنایی جدیدی دارد. وای من می تونم داستان سرهم کنم. مردمم حرفم رو باور کنه. این فوق‌العاده است. اغلب کودکان دروغ می گویند چون بزرگسالان اطرافشان در برابر حقیقت آرام و ناقضاوتگر نیستند. بعضی از کودکان برای رهایی از مشکل دروغ می گویند. برخی دیگر دروغ‌های خیالی می‌گویند یا دروغ‌هایی برای خوشنود کردن بزرگترها یا برای خوبی کردن به دیگران. گاهی کودکان برای گفتن حقیقتی عاطفی دروغ می‌گویند. وقتی از آنها می‌پرسند چه شده است و آنها نمی‌دانند چطور توضیح دهند، داستانی می‌سازند تا متناسب با احساساتشان باشد. وقتی فلو 3 سال داشت، ظاهراً روزی در مهد کودک جنب و جوش همیشگی را نداشت. معلم از او پرسیده بود، مشکلی پیش آمده است. او جواب داده بود، ماهی قرمزم مرده. وقتی رفتم به مهد کودک، معلم این گفتگو را برایم تعریف کرد و من گفتم، ما هیچ وقت ماهی قرمز نداشتیم. با فکر کردن درباره آن، فهمیدم او نوعی حقیقت را می گفت. خاله عزیزم فوت کرده بود و من طبیعتم به خاطر آن ناراحت بودم. فلو می دید من گریه می کنم و مثل قبل به چیزهایی که مجذوبش بودم علاقه ای نداشتم. شاید وقتی با من صحبت می کرد من نمی شنیدم و به طور کلی گرچه جسمم آنجا بود اما مثل قبل برایش حاضر و مفید نبودم. شاید او داشت من همیشگی را به بهای از دست دادن ماهی قرمزش از دست می داد. اما این غم بزرگ و وحشتناکم باید به اندازه ارزش یک ماهی قرمز برای او تقلیل می یافت. تا بتواند آن را تحمل کند. آنچه را فکر می کردم در واقع اتفاق افتاده بود به معلم گفتم. برای کودک متوسل شدن به خیال آسان‌تر از کنار آمدن با حقیقت است. ما باید به آن احترام بگذاریم. هرچه بیشتر به بیان احساساتمان و فرزندمان در قالب کلمات ادامه بدهیم کمتر مجبور می شوند دروغ بگویند تا حقیقت عاطفیشان را به ما بفهمانند. یاد گرفتن این موضوع سالها طول می کشد. گاهی دروغ خیالی نوعی آرام بخشیدن به خود است و ما باید مانند همه رفتارهای غیر عادی کودکان احساسات پشت رفتار را درک کنیم. نه اینکه کودک را به خاطر دروغ گفتن محکوم کنیم. اگر او نتواند بزرگی مسئله را درک کند، مانند دخترم که نتوانست مرگ خاله‌ام را درک کند، آن را به چیزی کوچکتری مثل ماهی قرمز یا هر معادل دیگری تبدیل می کند. با این حال دلایل بیشتری وجود دارند که فرزند بزرگتان دروغ میگوید. همانطور که ممکن است پیش بینی کرده باشید، حرفهای خردمندانه خانم کانل به واقعیت تبدیل شد و فلو وقتی 15 سالش شد به من دروغ گفت. وقتی فهمیدم حرفهای خانم کانل را به یاد آوردم و با این موضوع مانند بزرگترین فاجعه‌ای که در زندگیم پیش آمده است برخورد نکردم. در عوض به توضیح دخترم گوش دادم. او و دوستش هر کدام به پدر و مادرانشان گفته بودند در خانه آن یکی دوست درس می‌خواند، اما در عوض به کافه بار دانشجویی دانشگاه رفته بودند. من واقعا گوش کردم. وقتی گفت مجبور بوده است دروغ بگوید چون من هرگز اجازه نمی‌دادم به آنجا برود. به او گفتم درست است، اجازه نمی‌دادم چون این کار غیر قانونی بود. او نه تنها به سن قانونی برای نوشیدن نرسیده بود، بلکه آنجا کافه بار خصوصی بود که آنها حق استفاده از آن را نداشتند. اما به او گفتم دلیل اصلی این که اجازه نمی دادم آنجا برود این بود که می ترسیدم. من می ترسیدم چون وقتی 15 سال داشتم ماجراجویی های مشابهی داشتم و به والدینم درباره آنها نگفتم. وقتی به آن شیطنت ها فکر می کنم می بینم واقعا خودم را به خطر انداختم و خیلی خوششانس بودم که جان سالم به در بردم. به او گفتم هنوز آماده نیستم بگذارم او خودش را در خطرهایی بیاندازد که من در سن او تجربه کردم. زیاده روی در نوشیدن، تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن بزرگترها و آنهایی که از خودم بالاتر می دانستم و خطر از خود بی خود شدن در آن لحظه. به او گفتم باید صبر کند تا وقتی احساس اطمینان کنم که به او اجازه انجام چنین کارهایی را می دهم و گفتم درک میکنم که از این موضوع ناراحت شود. در واقع سال بعد من به اندازه کافی احساس اطمینان داشتم که بتوانم آزادی بیشتری به دخترم بدهم. وقتی فلو 16 سال داشت به او اجازه دادم با گروهی از همسن و سالانش در جشنواره پاپ اتراق کنند. هیچ آسیبی به هیچ کدام از آنها نرسید. قبل از آن ما با هم حرف زدیم و من نگرانی‌هایم را با او در میان گذاشتم. اگه موبایلت خاموش بشه، دوستاتو گم کنی چی کار میکنی؟ چطور تشخیص میدی دارویی که بهت پیشنهاد شده خطر داره؟ سوالی زیرکانه از جانب من. پاسخهای او به اندازه کافی عاقلانه بودن. حالا فلو آدم بالغیست که میتواند با گفتن چیزهایی که در آن زمان به خاطر نترساندن من بیان نکرده بود لذت ببرد. ظاهراً ساعت 3 صبح چادرشان تنها چادری بود که آتش نگرفته بود. بنابراین او و دوستش محل را ترک کردند و کیلومترها پیاده رفتند تا به ایستگاه قطار برسند و در آنجا خوابیدند. ماجراجویی شگفت‌انگیزی برای یک جفت نوجوان 16 ساله. فلو در آن زمان احساس می‌کرد نمی‌تواند به من بگوید، چون از اینکه مدتی این راز را نگه داشته بود لذت می‌برد. بهتر است به آنچه فرزندتان انجام می‌دهد یا به شما می‌گوید بیش از حد واکنش نشان ندهید، چون باعث می‌شود راه‌های ارتباطی را باز نگه دارید. من شاید به خاطر نشان دادن بیش از حد ترس‌هایم اشتباه کرده بودم و از آن معیار پذیرش خیلی فاصله گرفته بودم. به همین دلیل او تا سال‌ها بعد من را برای شنیدن این داستان آماده نمی‌دید. وقتی با فرزندی نوجوان سر و کار دارید، به یاد آورید اینها چه حسی برایتان داشتند. نوجوان بودن، خسته شدن از محدودیت‌هایی که والدین تعیین می‌کنند تا سعی کنند جلوی به حقیقت پیوستن نگرانی‌هایشان را بگیرند. نوجوانان نیاز دارند بعضی چیزها را مانند همان ماجرای نسبتاً بی‌خطر دخترم مخفی نگه دارند. آنها به این حریم خصوصی نیاز دارند تا هویت جداگانه‌شان را بسازند. همچنین نوجوانان ممکن است دروغ بگویند یا با حذف واقعیت دروغ بگویند تا جایی که برای خودشان باز کنند. اینطور نیست که آنها لزوماً مشغول کار بسیار بدی هستند. آنها مشغول چیزی هستند که می‌خواهند برای خودشان یا گروه دوستانشان مخفی نگه دارند، چون آنها از قبیله خانواده و والدین جدا می‌شوند و قبیله جدیدشان را تشکیل می‌دهند. هدفتان این است که راه‌های ارتباطی را از دوران نوزادی تا بزرگسالی باز نگه دارید. مهم است کودکان احساس کنند می‌توانند حقیقت را به شما بگویند، از این نظر که تمام احساساتشان پذیرفته خواهد شد، حتی یا به خصوص آن احساسات و نگرش هایی که به نظرتان نامناسبند. اگر شما فرد قابل اعتمادی برای صحبت کردن نیستید، پس می توانند سراغ چه کسی بروند؟ مثلا در مدرسه به آنها آزار رسیده است، یا وقتی از اشارات جنسی مربی جدو می ترسند. شما باید احساسات کودک را بپذیرید و به آنچه به شما نشان می دهد یا می گوید واکنش بیش از حد نشان ندهید. قضاوتگر نباشید و به جای آنکه فوراً به آنها بگویید چه کاری باید انجام دهند، با هم فکری راه حل‌های مناسب برای مشکلات ارائه دهید. تجربه ما از آنها بیشتر است و گاهی وقتی به ما میگویند وسوسه میشویم که به آنها بگوییم چه کار باید بکنند، اما در صورت امکان دست نگه دارید تا در فرزندتان اعتماد به نفس ایجاد کنید، نه اینکه او را تضعیف کنید. اگر مشاور و راهنما باشید، به جای اینکه همیشه دانای کل باشید، فرزندتان به احتمال زیاد حقیقت را به شما میگوید. اگر کودک دروغ میگوید یا هر رفتار دیگری که شما ترجیح میدهید تغییر دهید، به جای واکنش نشان دادن، به دلایل و احساسات پشت دروغ یا رفتار دقت کنید. اگر آن احساسات را درک و تایید کنید، به او فرصتی میدهید تا راه‌های مناسب‌تری برای ابراز خودش و نیازهایش پیدا کند. مارگارت کانل در خصوص یکی از شاگردانش به من گفت: یه شاگردی داشتم که هر وقت توی دنیای فاجعه‌ای پیش می اومد، یکی از بستگانش توش چه زلزله بود یا سانحه قطار، اون یه فامیلی، شوهر، خواهری، دوست خانوادگی، چیزی تو اون فاجعه داشت. بعد از مدتی فهمیدم که این کاملا صحت نداره و اون برای جلب توجه و ترحم دروغ میگه. احتمالاً به این دلیل که نمیتونست یا اجازهش رو نداشت به طور مستقیم درخواست توجه و محبت بکنه. بنابراین بر اساس اخبار روز این داستانهای غیر واقعی رو میساخت. برای رسیدن به ریشه مشکل، مهم است که از دروغها فراتر بروید و ببینید چه چیزی در زندگی آن کودک کم است یا چه اتفاقی برای او دارد میافتد یا افتاده است که به چنین همدردی و توجهی نیاز دارد. همچنین چه اتفاقی می‌افتد که برای در امان بودن از آن مجبور است چنین مسیر نامناسبی را انتخاب کند؟ ممکن است فکر کنید بله، اما دروغ گفتن باز هم اشتباه است. داشتن رویکردی خشک و اخلاق گرایانه به دروغ گفتن کودکان را راستگوتر نمی کند. در واقع تحقیقات نشان می دهند این کار باعث می شود کودکان در دروغ گفتن حرفه‌ای تر بشوند. محققی به نام ویکتوریا تالوار از دو مدرسه در غرب آفریقا بازدید کرد که تعداد دانش آموزانشان یکسان بودند، اما روش انضباطی کاملا متفاوتی داشتند. یکی از آنها تقریبا با مدرسه معمولی غربی برابر بود. اگر کار اشتباهی انجام می دادی، دروغ می گفتی یا درسهایت را خوب نمی خواندی، به گفتگو با معلم راهنمایی می شدی که دفعه بعد چطور رفتار کنی. احتمالاً تنبیه ماندن در مدرسه پس از اتمام کلاس ها بود. مدرسه دیگر به صورت تنبیهی بود. بچه ها بیرون کشیده می شدن و به خاطر تخلف هایشان کتک می خوردن. تالوار علاقمند بود ببیند کدام روش در پرورش کودکانی راستگو بهتر خواهد بود. بنابراین آزمایشی را با بچه ها انجام داد. به نام بازی دزدکی نگاه کردن. او بچه ها را یکی یکی به اتاقی دعوت کرد و گفت تو اینجا بشین رو به دیوار. من پشت سرت 3 چیز رو بر می دارم. تو باید از صدایی که هر کدوم از اون چیزها دارن تشخیص بدی که اون چیه. برای سومین شی تالوار کلکی زد و صدای کاملا متفاوت از آن پخش می کرد. مثلا صدای آهنگ کارت تبریک تولد، در حالی که آن شی توپ فوتبال بود. قبل از اینکه جواب کودک را بپرسد می گفت یه لحظه باید برم بیرون. دزدکی نگاه نکنی یا؟ وقتی برمیگشت می گفت نگاه که نکردی؟ بچه ها بلا استثنا می گفتن نه. بعد او می پرسید خب سومی چی بود؟ تونستی از صداش تشخیص بدی؟ بچه ها تقریبا همه گفتن توپ فوتبال، چون دزدکی نگاه کردن. تقریبا همه آنها دزدکی نگاه کردن. بعد تالوار پرسید از کجا فهمیدی؟ نگاه کردی؟ در اون لحظه اون میتونست ارزیابی کنه بچه ها چقدر و تا چه اندازه مؤثر دروغ میگن. در مدرسه ای که روش زیاد سختگیرانه ای نداشت، بعضی از بچه ها دروغ گفتن و بعضی هم نه. تقریبا به همان نسبتی بود که او از انجام این آزمایش در کشورهای دیگر به دست آورده بود. اما بچه های مدرسه ای که روش تنبیهی داشت، به طور باور نکردنی سریع دروغ میگفتن و همه آنها به طور متقاعد کننده ای دروغ میگفتن. بنابراین ناخودآگاه این مدرسه با سختگیری شدید نسبت به دروغ گفتن تبدیل به ماشینی برای تولید دروغگوهای ماهر شده بود، چیزی که مدیر مدرسه دخترم مارگارت کانل از آن ابتدا می دانست. وقتی فرزندتان دروغ می گوید، من می گویم وقتی، نه، اگر فرزندتان دروغ می گوید، تمام دلایل دروغ گفتن را به یاد داشته باشید. این مرحله تکاملی است. آنها از شما تقلید می کنند و حریم خصوصیشان را می سازند. آنها دروغ می گویند تا احساسی را منتقل و از تنبیه و ناراحتی جلوگیری کنند. اگر مشکل دروغ گفتن است، به جای آنکه تنبیه کنیم، بهتر است مشکل را حل کنیم و ببینیم چه چیزی پشت این دروغ است. چون تنبیه کردن فقط فرزندانتان را به دروغگوی بهتری تبدیل می کند. هرچه بیشتر قضاوتگر باشید، هرچه بیشتر تنبیهگر باشید، بیشتر باعث می شوید فرزندتان شما را محرم اسرار خودش نداند. او هنوز هم می خواهد شما را خوشحال و رضایتتان را جلب کند. اما این کار را با کنار گذاشتن صداقت، با کنار گذاشتن خود واقعیش، شاید به بهای سلامت روانیش انجام خواهد داد. از رژیمی استبدادی، شهروندانی خوب و اخلاق مدار، بیرون نمی آیند. همچنین بعید است به آنها کمک کند رابطه این متقابلا رضایت بخش با شما داشته باشند که به نوبه خود می تواند تواناییشان را برای ایجاد روابطی پایدار و رضایت بخش در زندگی به خطر می اندازند. حرف های مارگارت کانل را به خاطر بسپارید. فرزندانتان دروغ خواهند گفت و وظیفه شما این است که زیاد گندهش نکنید. پایان قسمت دوم از فصل ششم.